بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در نظریه حضرت مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در باب یعنی یه چیزی به جای ترتب، اون ترتب معروف که حضرت امام اون قبول نداشتن، به جاش به یه شکل دیگری خودشون راه حلی ابداع کردن و هدف از این تصحیح عبادت، همونطوری که هدف از ترتب هم تصحیح اون ضد عبادیه. از چه طریق؟ از طریق این که میخواییم امر درست بکنیم برای این ضد عبادی، در حال مزاحمت میخواییم امر درست بکنیم که صحیح بشه. وقت اون ترتب چه میکرد؟ امر ترتبی درست میکرد، به وسیله امر ترتبی عبادت را تصحیح میکرد. و حضرت امام اون رو رد کردن در جای خودش و به جای اون باز امر را درست می کنن، اما از راهی که الان داریم بیان می کنیم، یعنی طبق نظریه خودشون. می خوام بگم که نتیجه این نظر چیه؟ تصحیح عبادت به وسیله اثبات امر، یعنی اینکه امر می تواند تعلق بگیرد به این ضد عبادی فی حال المزاحمه، در حالتی که این صلات مزاحم است برای ازاله است، که شیخ بهایی گفته بود نمیتونه مأمورم به بشه، میخواهیم بگوییم میشود مأمورم به باشه و نتیجه امرش هم این است که صحیح بشه. از چه راهی این را درست میکنیم؟ با این مقدمات هفتگانه که اینجا امام بیان کرد. حال معلوم باشه که بخواهیم تاریکیه بتراشیم، بالاخره هدف از خوندن این بحثا چیه؟ خب توجه فرمودید، عرض کنم خدمت شما سه مقدمه را از این مقدمات هفتگانه خوندیم. حالا امروز اگه بتوانیم هم یه دو تاشو بخوانیم، ولی کم کم هی میرسیم به جاهای مهمترش، یعنی دخالت این مقدماتی که میخواهیم امروز بخوانیم، دخالتشون در مطلب بیشتره انصافا از مقدماتی که دیروز خوندیم. مهم است. خب عرض کنم به خدمت باساد شما، مقدمه چهارم این است که می‌فرماید برخلاف آنچه که گفته شده، محقق نائمی فرمودند و مشهور است علی الالسنه که گفتن للحکم مراتب و اربع، هر حکمی چهار مرتبه داره، می‌فرماید این درست نیست، هر حکمی دو مرتبه داره. اون چهار مرتبه ای که اونها گفتن چیه؟ مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیه، سنجه و احسن. خب این تو سرده شهره تا هم نادی دیگه آسده ماشاءالله. خب عرض کنم خدمت شما، این چهار مرتبه ای که اونها گفت، دو مرتبه ای که امام قائل چیه؟ مرتبه انشاء و فعلی، یه مرتبه اقتضا و مرتبه تنجز ما منکره. خب حالا لازمه که ما اول اینا رو معنا بکنیم، ببینیم اینا چیه، تا اینکه معلوم بشه اینا جز مراتب حکم نیستن. نه، این دوتای اقتضا و تنجز. مرتبه اقتضا عبارت است از این که مقتضی برای حکمی وجود داشته باشه. مقتضی یعنی مصلحت، مصلحت و مفسده. مصلحت نسبت به حکم وجوبی، مفسده هم نسبت به حکم شخصی. این مصلحت یا مفسده وجود داره، اما هنوز حدی نیست که مولا بر طبقش تصمیم بگیره که امر کنه یا نهی کنه، به اون حد نرسیده به و مولا بر طبق این مصلحت انشای امر نکرده، بر طبق مفسده انشای نهی نکرده. صرف این که مصلحتی وجود داره، مفسدهی وجود داره، اسمش گذاشتن مرتبه اول از مراتب حکم، گفتن اینجا حکم در مرتبه اقتضا وجود داره. حکم نه چهار مرتبه برای حکم بیان کردن، مرتبه اول مرتبه اقتضا، پس یعنی که ان الان حکم در یه مرتبه ضعیفی وجود داره که خب امام این منکره میفرماید حکم وجودی نداره. و اینکه یک مصلحتی یا مقصدی وجود داشته باشه نمیشه این را نسبت داد به حکم بگیم که حکم در یه مرتبه ضعیفی وجود داره، نه، مصلحتی وجود داره، مقصدی وجود داره، اما حکمی وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه حکم عبارت است از خود انشاء امر و نهی، تا انشاء امر و نهی صورت نگرفته حکمی وجود نداره. حالا مصلحتی هم وجود داشته باشه، مقصدی هم وجود داشته باشه، نمیتونیم بگیم اینا از مرتبه از مراتب حکمه، نه، اینا مبادئ. مصلحت مبدأ یه مقدمه، یه مبدأ، یه منشأ. وجود یک منشأ صدق نمی کند که بگوییم فعلا، مثل اینکه مثلا انسان پدرش وجود داره اما هنوز بچه متولد نشد، به صرف وجود پدر قبل از تولد بچه میشه گفت که بچه وجود داره در یه مرتبه ضعیفی؟ نه، بچه متولد نشده، تا متولد نشده وجود نداره، ولو اینکه پدرش وجود داشته باشه. پس نمیشه گفت این بچه وجود دارد اما در یه مرتبه ضعیفی، نه، حرف غلطیه. این هم اینطوره، چون اصل حکم یعنی که یعنی امر و نهی مولا، تا زمانی که مولا انشاء امر و نهی نکرده حکمی وجود نداره، ولو اینکه مصلحتی باشه یا مثلا مفسده‌ای باشه. خب این راجع به مرتبه اقتضا. مرتبه دوم مرتبه انشاء. مرتبه انشاء یعنی اینکه بر اساس مصلحتی که وجود داره مولا انشاء امر میکنه، یا بر اساس مفسده مولا انشاء نهی میکنه. حالا وقتی که انشاء کرد دیگه خوبه، ما بیاییم بگوییم که حکم وجود پیدا کرد در مرتبه انشاء، حرف خوبیه دیگه، برای اینکه اصل حکم همون امر و نهی مولا وجود پیدا کرده. این به محض اینکه انشاء شد میگیم حکم انشایی وجود پیدا کرده، اما این یه مرحله در جلوش هست، گوش میکنید، دقت بکنید به عرایض، یک مرتبه، یک مرحله در جلوش هست که ممکنه ترقی بکنه وارد اون مرحله و آن این است. این امر و نهی مولا گاهی از اوقات انشا میشن اما ابلاغ نشدن برای اجرا، به مرحله اجرا وارد نشد، یعنی مولا اینا را ابلاغ نکرده، اعلان نکرده به بندگانش، از اونا نخواسته که بر طبق اینا عمل بکنن، مصلحت بوده که انشایی بکنه، انشا کرده، اما هنوز به این مرحله نرسیدن، یعنی به اصطلاح عربی به موقع اجرا گذاشته نشدن، ابلاغ نشدن برای اجرا، از مردم خواسته نشده که بر طبق اینا عمل بکنن. پس یعنی چه؟ یعنی این که این امر و نهی، این حکم انشایی هر شود به مرحله باعثیت بالفعل و زاجریت بالفعل نرسیده، باعثیت بالفعل و زاجریت بالفعل فرق همون مرحله است که ابلاغ شده باشه، بخشنامه شده باشه، طبق این عمل بکنید. مثل یه قانونی که مجلس شورای اسلامی گذرانده، اما هنوز شورای نگهبان رو تاییدش نکرد، یا ای تاییدش کرده به دولت ابلاغ شده، به دولت ابلاغ شده، دولت هنوز بخشنامهش نکرده به مسئولین که اجرا کنه. خب بالاخره امر نهی وجود داره، اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده. این میگن اینجا میگن خود در مرتبه انشاء هست اما به مرحله فعلیت نرسیده. چه به مرحله فعلیت میرسه؟ موقعی که ابلاغ بشه برای اجرا، دیگه معلوم میشه که مولا خیلی جدیه تو قضیه، بعثش بعث فعلیه، زجرش زجر فعلیه و مهمه برای به این مرحله رسید، وقت میشه حکم فعلی. اینو میگن مرتبه فعلیه. پس تا اینجا مرتبه انشاء رو هم گفتیم، فعلیت هم گفتیم، میمانه یه مرتبه دیگه. آخرین مرتبه ای که بیان کردن عبارت است از مرتبه تنجز. تنجز یعنی چه؟ یعنی این که حکم مولا که به مرحله باعثیت بالفعل و زاجریت بالفعل هم رسیده، یعنی مولا دیگه جدیه و از بندگانش میخواد که به این عمل بکنن، خب یه سری شرایط پیدا شده، یعنی موجباتی که عقل حکم کرده به استحقاق عقاب بر مخالفت. پس حکم فعلی اگر به این مرحله رسید که عقل حکم بکند به استحقاق العقاب بر مخالفتش، میگن به مرحله تنجز هم رسیده. اگر حکم فعلی طوری بود، یعنی شرایطش جور نشد، حکم فعلی هست اما شرایطش جور نشده که منجز بشه، مثل این که مثلا یه حکم فعلی مولا ابلاغ هم کرده اما بعضی از بند عبید پردو هنوز اطلاع پیدا نکرد، و اگر علم به حکم نداشته حکم منجز نیست، یعنی استحقاق عقاب بر مخالفتش نیست، عقل حکم نمی کنه. پس بنابراین باز اینجا اینطوریه که حکم فعلی اگر شرایطش جور شد و عقل حکم کرد به استحقاق عقاب علی المخالفه، وقت وارد مرحله تنجز هم شد. اگر نرسید چون شرایطش پیدا نشد به مرحله تنجز نرسید. پس تنجز یعنی حکم العقل به استحقاق العقاب لا مخالفت الحکم. توجه فرمودید. ممکن یه حکم فعلی در اثر این که مثلا مکلف جاهله حق حکم به استحقاق العقاب نمیده، ما این حکم فعلی هر چه بعد به خدمت شما. پس این تعریف چهارتا مرتبه راجع به این مرتبه اولی که مرتبه اقتضا بود، و گفتیم امام مخالفت کرده و گفته که اینا جز مراتب حکم نیست. مرتبه آخری که مرتبه تنجز باشه، بازم هم اینطور، بازم امام مخالفت کرده و گفته این ما نمیتونیم از مراتب حکم حساب بکنیم، این مبنی بر تجوز و مسامحه است، و الا حکم عقل به استحقاق عقاب و مخالفت حکم مربوط به حکم عقل است. این یک حالتی و شأنی از شؤون حکم نیست که ما بخواهیم جز مراتب حکم حسابش بکنیم. توجه فرمودید. پس اون چیزهایی که جز مراتب حکمن، یعنی حالتها و شؤون مختلفی هم در خود حکم، فقط دو چیز هست، یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیه. چون خود این حکمه که متصف می شود به این وصف، تغییر حالت پیدا می کنه از مرتبه انشاء وارد می شدن مرتبه فعلیه، چون حکم گاهی ابلاغش کردن برای اجرا گاهی ابلاغش نکردن، پس این یک تبدل حالتی در خود هست. اما تنجز چی؟ امام می فرماید نه، تنجز ربطی به خود حکم، یعنی یه پروسه، یه تغییر حالتی در خود حکم نیست، یه حکم عقله، عقل حکم میکند به استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب، نمیشه این را یه تغییر حالتی در حکم حساب کرد. پس بنابراین اینه نمیتوانیم از مراتب حکم حساب بکنیم، بنابراین مرتبه اقتضا را و مرتبه تنجز را ما حساب نمی کنیم. فقط برای حکم دو مرتبه قائل می شویم، یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه تغییر. خب حالا این مطلب خودش تازه مقدمه ایه برای اینکه یه شرحی بدن. البته این مطلب مطلب خوبی است، اگر این رو امروز فرا بگیرید دیگه برای آشنایی شما با مبانی امام خیلی مفیده، چون در صد تا سر علم و اصول از دید حضرت امام و مبانی ایشون این مبنا دخالت داره و اثر گذاره. حالا اومدیم سر تفسیر این دوتا مرتبه، یه دوتا بیشتر نمون، مرتبه انشاء و دیگری هم مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء و فعلیت را مثلا نائمی یه جور دیگه معنا کرده، مرحوم امام یه جور دیگه معنا میکنه. حالا من یه حال ندارم که بگم نائمی چه گفت، ما فعلا فرمایش امام را میخوانیم، ای حال میداشتم اونم میگفتم که نائمی چه گفته، اما یه حال ندارم، باشه یه وقت دیگه. نگن اونی که محل بحث ماست همون فرمایش حضرت امامه. امام اینطوری که تفسیر میکنه انشاء و فعلیت را مطابق تفسیر آخونده، مطابق تفسیر محقق خراسانیه. انشاء و فعلیت این را راجع به علم است. عرض کنم به خدمت با سعادت شما اینطور نائمی انشاء و فعلیت را جور دیگه معنا کرده. دیگه این یادتون باشه که بعدا یا خودتون در بیارید یا مراجعه کنید من براتون توضیح بدم که اصلا دو جور معنا کردن انشاء و فعلیت از دید آخوند، دید آغازیا مرحوم اشمعد حسین مرحوم امام یه جوره، مرحوم نائمی اومده اصلا زیر و روش کرده و این اصطلاح عصب هم داده و برای انشاء و فعلیت اصطلاح دیگه درست کرده، یعنی قائل باز به انشاء و فعلیت شده اما به یه تفسیر دیگه، یه جور دیگه معنیش کرده. مرحوم آقای خویی ایشون هم تبعیت کرده از سی از استاد خودش نائمی. پس این در ذهن مبارکتون باشه که یک وقتی از ما بپرسید که خب حالا ما تفسیر مرتبه انشاء و فعلیت را از دید حضرت امام خوندیم که بر طبق نظر آخوند و اینها هم بود، آخوند و شاگردای آخوند، اما تفسیر مرتبه انشاء و فعلیت از دید مرحوم نائمی و آقای خویی اون چیه که اونم شرح بدیم انشاءالله، چون اینم از خیلی دیدم قاطی میکنن طلبا، میرن کتابای محاضرات میخوانن و مطابق آقای خویی خب مطابق اصطلاحات خودش دیگه گفت انشاء و فعلیت، اینه قاطی میکنن با انشاء و فعلیت از اصطلاح مشهور که نظر همون آخون باشه قاطی میشه. لذا میباید اینها را مرز بندی کنیم و از هم جدا کنیم که اگر میگوییم مرتبه انشاء یا میگوییم مرتبه فعلیت مطابق اصطلاح کی. خب عرض کنم به خدمت با سعادتتون، حالا مرحوم امام اینجا اومده یه شرحی داده راجع به این مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و تفصیلشون کرده که عرض کردم این تفسیر مطابق با تفسیر مرحوم آخونده. این اول جایی که ما دیدیم توی کلمات آخوند دیدیم. عرض کنم به خدمت شما این تفسیر به این صورته که خلاصه مطلب اینه که یه حکمی گاهی از نقاط امری نهی انشاء میشه وارد میشود در مرتبه انشاءهای ملای آمدی آخری، اونم عقبم نشستی لاقل بیا جلو که ببینیده سبحكم الله بالخير اهلا وسهلا، ولی شرطش اینه که انشاءالله بیشتر خدمت شما برسید. عرض می شود به خدمت با سعادت شما. بله، یک حکمی انشاء می شود، امری، نهی انشاء می شود، اما هنوز عرض کردم خود توضیح دادم خدمت، ابلاغ نشده برای اجرا، وای میگن حکم انشاء. اگر ابلاغ شده برای اجرا که بعث فعلی شده، زجر فعلی شده، این میگن حکم فعلی. همین امام هم انصار معلوم، لیکن امام یه توضیح میدن که این حکم انشائی دو صورت داره، دو صورت داره. یه صورتش اینه که همین حکمی مثلا در صدر اسلام انشاء شده به وسیله نبی اکرم از جانب خدا، ولی ابلاغ مصلحت نبوده که به اجرا در. خب این حکم انشائی اجراش مونده برای که برای اصل ظهور امام زمان عجب تعالی قرد. پس این حکم وجود داره اما در مرتبه انشاء، یه وقتی که آقا آمد انشاءالله مرتبه فعلیه میره. این یک صورت. یه صورت دیگه میفرماید یک گاهی از اوقات ما میبینیم اوامری هست، نواهی هست به صورت عمومات مطلقاتی، توجه فرموده، که هنوز مقیدات و مخصصاتشون نیامده. اوقای از اوقات یه دلیلی میاد، یه حکمی را به صورت عام بیان میکنه، ولی کلی این بعدا مقید بهش میخوره، مخصص بهش میخوره. خب اینجا در اون زمانی که هنوز مقیدات و مخصصات نیامدن، یک حکم عام گسترده وجود داره، فلسفات فرمودید، اما این حکم چه حکمیه؟ حکم انشائیه. حالا اونایی که هستن نمیدونن، خیال میکنن فعلی طبقش عمل میکنن، اجگیرشون مجوره، اما به حسب واقع این حکم انشائیه. چرا؟ چون که اراده جدیه بر طبق عمومش نیست، اراده استعمالیه است، و حکم فعلی بر طبق چیه؟ بر طبق ما بعد التخصیص و ما بعد التقییم، یعنی بعد از اخراج مستثنیات حکم فعلی بر طبق اونه. پس این حکم عامی که از عموم استفاده میشه این چیه؟ این حکم انشائیه. خب این هم یک صورت که اراده بعث جدی بر طبقش نیست، هرچند انشاء شده، انشایی بالعموم صورت گرفته، گفتن اکرم العلماء، هنوز تخصیصاتش هم نگفتن، خواهی حکم این حکم عموم عام، این حکم انشایی. بعد که گفتن فساقش اکرام نکن، نحویین اکرام نکن، صرفیین اکرام نکن، چه میمانه تا اکراته؟ فقهای عادل. اون وقت حکم فعلی بر طبق چیه؟ همون فقهای عادله. فتی وجوب اکرام همه علما این چه بود؟ این حکم انشایی بود که بشینه مراد استعمالی، حکم انشایی. پس این هم یک صورت. خب حالا باید همه اینا رو که امام فرموده اینا مقدمه برای بیان یه مطلب آخری که نتیجه داره در بحث ما، و اون این است که وقتی یه حکمی انشائیه یا یه حکمی فعلیه، محل بحث ما یه حکم انشائی که نیست، حکم فعلی، این حکم فعلی که وجود داره تبعض بردار نیست، یا حکمی از مرحله انشاء به مرحله فعلیت وارد نشده یا شده. اگر وارد نشده خودی انشائی مطلق برای همه، اگر این حکم از مرتبه انشاء وارد مرتبه فعلیت شده خودی باید حکم فعلی، دیگه حکم فعلی برای کی؟ برای همه. تبعض بردار نیست که بگیم یه حکم واحدی هم فعلی هم فعلی نیست، این معنی نداره. یه حکم واحد یا انشائیه به تمام یا فعلیه به تمام، این نظر امامه، و تبعض بردار نیست. خب از اینجا امام چه نتیجه میخواد بگیره؟ این نتیجه رو میخواد بگیره که بعضی موارد هست که مثلا میبینیم میگن که بله یه حکم فعلیه، اما خب آدم غافل، آدم ناسی، آدم عاجز، خب امکان نداره منبعث نمیشه، چون امکان انبعاث ندارد پس حکم در حق آنا فعلی نیست. اینطور میگن امام میخواد این مطلب را رد کنه. هرچه ما تا اینجا خوندیم مقدمه همین یک کلمه بود که حکم فعلی تفسیرش همونه که گفتیم، که از حد انشاء خارج شد و به موقع اجرا در آمد، ابلاغ شد برای انجام دادن، پس این حکم فعلی دیگه فعلی برای همه دیگه، نمیشه گفت برای کی فعلی، برای همه فعلیه دیگه، یک حکم یا فعلی یا فعلی نیست، تموم شد. اما اینکه بگوین یک حکم فعلی حالا برای آدمی که عاجز از مکلفین، عاجز این حوض فعلیت نداره، اینطور گفته امام میفرمونی حتی درستی نیست، حتی غلطی. حکم فعلی فعلی مطلقا للجميع، پس بنابراین این قانون دیگه به فعلیت رسیده، وقتی به فعلیت رسیده دیگه این بس وحدانیه، دیگه برای همه فعلیه، دیگه فرقی هم نیست بینه این آقا و اون آقا، بین حالات مختلفه مکلفین فرقی نیست، دیگه فعلیه برای همه. چرا؟ چون معنای فعلیت اینه که ابلاغ شده برای عمل، بله دیگه ابلاغ شده برای عمل، پس دیگه این فعلیه دیگه. این که بگوییم برای آدم قادر فعلی، برای آدم عاجز فعلی نیست، برای آدمی که خوابه، برای آدمی که غافله، امام میفرمان می حرف قبول نداریم، حالا که این فعلیه فعلیه برای همه. او وقت میفرماید کافیست در فعلیت یک حد وجود یه عده، لازم نیست همه قابلیت انبعاث را داشته باشد، این یک کسی عاجزه، شله، معلوله، نمیتونه انجام بده، یا خوابه، یا غافله، اینا اعتباری اهمیتی به اینا نیست. اما که دیگه برخلی فعلی عده معتدن بهی که وجود داره که قابلیت انبعاث دارن، یعنی هم متنبهن، متوجهن، غافل نیستن، هم قادرن، اما که یه عده وجود داره اینطوری دیگه کفایت میکنه که یه حد فعلی باشه، وقتی یه حد فعلی شد یه فعلی هم برای همه. بله دیگه نمیدیم که مثلا برای غافل برای فعل، برای همه فعلیه. لوجود عدة معتد به، چون یه عده معتد به است که قابلیت انبعاث را دارند، فهذا الحوض فعلی بقول واحد من دون فرق بین الحالات المختلفه. خب تا اینجا هم امام مطلب را میرسانند. بله خب این تو مقدمه چهارم، بله تو مقدمه پنجمه، میره تو مقدمه، مقدمه چهارم تا اینجا تمام شد. پس بنابراین این چیزی که اشتهر علی ألسن الاصولیین مثل محقق ناینی، محقق خویی و امثالهم من فعول العلماء که میگن شرط فعلیت تکلیف این است که غافل نباشه، ناسی نباشه، قادر باشه، من نمیگن قدرت شرط فعلیت تکلیفه. خب آیا طبق اصطلاح آقای ناینیه، اصطلاح آقای خوییه، اصطلاح بعض دیگر از اساتید، اصطلاح آقا زیاست، اما اینجا امام منکر شد، فرمود که وقتی یه حکمی فعلیه دیگه فعلیه برای همه دیگه، معنا نداره بگیم آدم این که قدرت نیست، قدرت شرط فعلیته، یه حرف درستی نیست. خب نه دو مقدمه بعدی واضح تر شد، میگم تو مقدمه بعدی واضح تر شد، ده اجازه بدید حالا من تمام. نه نه اجازه بدید هر شبت خدمت شما، این مقدمه رابعه تمام شد. مقدمه خامسه تحقیق و توضیح همین مقدمه طالب. باش بله خب بله، یعنی همه مردم فرض کردیم که خوابه یا همه مردم غافله، بدون حکم فعلی معنا نداره، چون که یک نفر هم نیست که انبعاث پیدا کنه، چه فایده یه حکم داره. اما اگر یه عده زیادی هست که اینها خواب نیستن، حواسشون هست، قادرن، عاجز نیستن، انجام میدن که باید میکنه که یه حکم فعلی بشه برای همه من دون فرق بین الحالات المختلفة. این مقدمه رابعه است، چون امام خدا رحمه دلش میخواد که مقدمات خیلی زیاد بکنه، ولی مقدمه خامسه متمم مقدمه رابعه است، چون استدلال این مطالبی که در مقدمه رابعه است تو مقدمه خامسه میخوانیم. حالا گوش بکنید. لا اله الا الله به صدر بذار مقدمه خامسه بخوانیم، اون وقت متوجه میشی که بهتر حالی شدیه. اجازه بدید که شب بکن عرض کنم در مقدمه خامسه ایشون میفرمایند که عرض کنم به خدمت باسات شما که این مقدمه خامسه را اگر خوب فهمیدیم به برکت مقدمه خامسه استدلال کردیم برای مقدمه رابعه، یعنی مطلبی که الان گفتیم حکم فعلی دیگه فعلیه برای همه، بین فرق بین آدم عاجز و خاطر فلان یا ناسی باشد یا نباشد فرق نداره، این اساسش توی مقدمه خامسه است. استدلال بر این مطلب را عجله نکنید، تو مقدمه خامسه میخوانیم. حالا اگر عرض شد خدمت شما میشد هم توی دوتا رو یکی بکنیم همش بشه یه مقدمه. توی مقدمه خامسه امام از اینجا شروع کرده، میفرمایند که فرق بین الاحکام الکلیه و الاحکام الجزئیه الشخصیه و الاعلام خلطوا بینهما. اعلام بین خطابات شخصیه و به قول امام احکام جزئیه و احکام کلیه و خطابات عامه فرق قائل نشدن و خلط کردن و اشتباه کردن. اگر دقت میکنه اینا با هم تفاوت داره. در احکام جزئیه یعنی احکام خاصه، احکام شخصیه، یه کسی خطاب بکنه مثلا به زید بهم یه دستوری بهش بده، مثلا بگه آقای زید مثلا بلند شو این کارو بکن، میگن حکم جزئی. اینجا ارشد در صورتی که قابلیت انبعاث نداشته باشه این طرف، اگر به طور مشخص خطاب بهش بکنم یا این کاره بکن، مسلماً مستحجره. یه آدم عاجز یه شله نمیتونه از جا بلند بشه، بهش خطاب بکنن بگم قیام بکن، مسلماً مستحجره، قبیحه، شکی درش نیست. اما در صورت یا مثلا آدم ناسیه، فراموشکاره، خطاب به فراموشکار ایها الناسی نمیشه، مستحجره. اما در صورتی که خطاب عام باشه، حکم کلی باشه، این بخواد شامل بشه برای عموم، هم عاجز هم قادر، هم ناسی هم ذاکر، هم غافل هم متوجه، همه را به هم دربر میگیره به عنوان یا ایها الناس یا به عنوان یا ایها الذین آمنو. اینجا می فرماید استهجانی نداره. چرا؟ چون که این یه قانون کلی، قانون کلی به صورت کلی وضع میشه، ابلاغ میشه، توجه فرماید برای همه هم هست و دیگه استهجانی نداره که شامل همه هم باشه. اندراجشون تحت العموم یعنی عاجز و ناسی و نائم و اینها اشکالی نداره، استهجانی نداره، عرفاً استهجان نداره. اما تخصیصشون به خطاب استهجان داره. پس چون که اعلام که اومدن گفتن که خطاب به ناسی، خطاب به عاجز، گفتن نمیشه فعلیت داشته باشه حکم در مورد عاجز، ولی چه بگه خطاب بکنی به عاجز که این کار را بکن، خب قبیحه، در اساسی نمیتونه، مستعجنه، اینطور استدلال کردن و نتیجتا گفتن پس بیان با این ناره از تحت عموم تکلیف خارج بکنیم. امام اینجا میفرماید بابا اشتباهه، اختصاصشون به خطاب مستعجنه، اما اگر تحت عموم قرار بگیرن و تکلیف به صورت عام متوجه بشه به کل ناس یا ایها الناس و اینا هم در ضمن بقیه مردم داخل بشن استهجانی نداره. عرض کنم به خدمت باسعات شما، اون وقت یک شاهدی هم امام براش بیان کرده، یه شاهد خیلی واضحی میفرماید شما ببینید محققین مگر بر این نیستند که خطابات شامل عصاص و کفار هم میشه، الکفار والفساق مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، یعنی تکلیف دارن، یعنی همچنان که ما واجب برمون نماز بخوانیم کفار هم واجب برشون نماز بخوان. خب اگر کفار واجب برشون نماز بخوانن خب معلوم میشه یا اقیم الصلاة امر به اقامه الصلاة شاملشون شده، اقیم الصلاة که شامل کفار بشه میفرماید این آیا امکان داره صحیحه که به یک کافری مثلا مولا بگه ایها الکافر بیا این کار بکن؟ مستعجنه. کافری که خدا را قبول نداره، کافری که پیغمبر را قبول نداره، چطور خدا یا پیغمبر بهش بگه ایها الکافر بیا این کار بکن؟ اون میخنده میگه من اصلا خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم، حالا تازه این آمده به میگه که فلان کار ده. حالا همینه عرض میشه بعد به خدمت شما. پس چی شد؟ پس میفرماید که بله خیلی واضحه که اینها هم مستعجله که بهشون خطاب اختصاص بده، اما در صورتی که همین کفار همین عصات مندرج بشن تحت عموم عام یا ایها الناس ناوریده اشکالی استهجانی نداره و محققین هم همه اعلام هم بر اینن که کفار هم تحت تکلیف هم به عموم شاملتون میشه. ببینید چگونه فرق هست بین خطاب عام و خطاب خاص و شخصی. خطاب شخصی مستعجنه اما خطاب عام شمولش مستعجن نیست. پس این هم شاهد بر مطلب. میفرماید که پس بقیه موارد هم همینطوره، در مورد عاجز، در مورد ناسی، در مورد غافل تخصیصشون به خطاب که حکم فعلی بهشون متوجه بشه مستعجل، اما اگر اندراج پیدا کنه داخل بشن در تحت یه حکم فعلی عامی که همه را گرفته، هم قادر را هم عاجز، هم ناسی را هم غیر ناسی، همه را گرفته، اندراجشون تحت اون عموم استهجانی نداره. خب حالا ببینید چطور مطلب دیگه خوب روشن میشه. پس اساس مطلب این است که ما اینجا عرض میشن مطلب خودش را به کرسی می نشانه که دیگران توجه نکردن که فرق هست بین خطابات عام و خطابات شخصیه. استهجان را در همه جا گفتن و لذا اشخاص عاجز و ناسینا را از تحت عموم عام خارج کردن به علت مثلا به تصور این که استهجان داره. امام میفرمایند با استهجانش در خطاب خاصه، اما اندراجشون تحت عموم عام استهجانی نداره. پس بنابراین حکم عام فعلی داریم، فعلی هم هست برای همه، شامل اینا هم میشه و استهجانی هم نداره. اون وقت امام میفرماید که دو جا شاید جاهای متعدد فعلا اینجا دو مورد را بیان میکنن که ثمره ظاهر میشه، ثمره این مطلب که آقایون گفتن فعلیت نداره و لذا یک آثاری را برش مترتب کردن و حالا که ما میگوییم فعلیست و اون آثار را قبول نداریم. یکی از این موارد همین بحث خودمونه، بحث این که آیا تکلیف نسبت به عاجز، و فرض اینه که تکلیف عامیه که جعل شده در شرع، این تکلیف عام شامل عاجز هست، فعلیت داره در حق عاجز کسی که قادر نیست، یا فعلیت نداره؟ آقایون گفتن فعلیت نداره چون مستعجل، ما میگیم نه فعلیت داره. چرا؟ چون که خطابش بالعمومه بالخصوص که نیست، پس فعلیت داره در حق عاجز. این یکی از موارد، حالا چه عاجز چه ناسی چه غافل چه نائم همه اینا داخل میشه. مورد دیگر عبارت است از بحث علم اجمالی، بینم میخواد طولانی هم داره میشه، ولی اشکال نداره. اگه میخواهید واقعا کارتون جدی یه دست خارجی باشه که ظرف یه 4-5 سالی به مرحله اجتهاد برسید انشاءالله، دی باید بخوانید. باید زیر و رو کنید این مباحث را و نباید هم بگید خسته شدیم، باید هم لذت ببرید از اینا. اگر لذت نمیبرید خدای نکرده، دو کار بکنید. یکی به خودتون تلقین بکنید که لذت ببرید، یکی هم شبای مانبارا کرم بزن دعا کنید به حال خودتون. خدا انشاءالله لذت علم و تعلم را به شما کرامت بفرماید، به بنده حقیرم کرامت بفرماید. عرض کنم خدمت با سعادتون، دومین مورد از مواردی که حضرت امام می فرماید، عرض کنم خدمت شما، خوش فعلیست و این گفتن فعلیت نداره، بحث علم اجمالیه. خب کجای علم اجمالی؟ خروج از محل ابتلا. یادتون هست بحث تنجید علم اجمالی؟ علم اجمالی که خوندین یه تنبیهاتی داره، یادم نیست تنبیه چهارمشه یا تنبیه پنجمش. یه تنبیهش مال شبه غیر محصور است، یک تنبیهش مال همین خروج از محل ابتلاست، تنبیهات متعدد. یه تنبیهش مال تدریجی بودن اطراف علم اجمالیه، این هم میگن تنبیهات علم اجمالی. یکی از جمله تنبیهات علم اجمالی خروج بعض اطراف از محل ابتلا. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر ما علم اجمالی پیدا کرد به نجاستی یا به حرمتی مردد بین این طرف و یک طرف دیگه، که یکی از اطراف از محل ابتلامون خارجه، مثلا تو یکی از دهات هندوستانه، مثلا دهات کلکته، نه تو خود کلکته، تو دهاته. حالا ما که میتونیم کلکته بریم تا اینکه مثلا به دهاتش برسیم، نه از محل ابتلا خارج. اون وقت آیون فرمودن اینجا چون که این از محل ابتلا خارجه، حکم فعلی دربارش مستحجنه، یعنی مولا بیاد یخیر ما رو بگیره، میگه از اون کاسه که مثلا اگر نجس شده و در دهات کلکته شما باید اجتناب بکنید، ها حواست بده نباید از این استفاده بکنید، اجتناب بکن. این مستحجنه، فعلیت حد دربارش مستحجنه، تو از محل ابتلا خارجه. و چون که اون وقت دیگه فعلیت نداره، مفتد پس فعلیت نداره، وقتی فعلیت نداشت دیگه حرمت ساقط از فعلیت، حرمت که ساقط بود یا نجاست ساقط بود از فعلیت، علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون خود دقت بکنید، این عبارت هم من یه بار بیشتر نشنیدم از آقای خویی استادم یا از استادی دیگه، دیگه برای عبد تو ذهنم مانده. اینه من خواهش میکنم خیلی دقت و با اهمیت تلقی بکنید تو حافظتون بمانه. بالاترین شرط تنجیز علم اجمالی این است که تعلق بگیرد به حکم فعلی على کل تقدیر. چه گفته؟ ان یتعلق العلم الاجمالی به حکم فعلی على کل تقدیر. یعنی چه؟ یعنی معلومه بالاجمال شما باید فعلی على کل تقدیر باشه. فعلی على کل تقدیر یعنی سواء صادف هذا الطرف فعلی، اصاب ذاك الطرف فعلی. اون وقت این علم اجمالی منجزه و واجب می شود اجتناب از جمعیت را و واجب می شود اختیار. اما اگر که این معلومه بالاجمال شما فعلی على کل تقدیر نبود، فعلی بود على بعض التقادیر، ولی على بعض تقادیر آخر فعلی نبود، گوش نمید. چرا؟ خواستون کجا میدید؟ فعلی نبود وقت میشه؟ اون وقت دیگه از تنجز میفته. خب عرض کنم خدمت با سعادت شما، بعضی از دوستان متاسفانه نمیدونم ولی یه مشکلی داری که ما مراجعه کنیم ببینیم بلکه بتونیم حل کنیم، حواظشون میره تو مسائل شخصی جون و فرق میشه. این خیلی هم عارضه بدی حواظ پرتی. گفت فقط از درس آقایی که بسم الله الرحمن الرحیمش یادمه، ایجی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیگه بره اینا چه با حواسم در جایی دیگه. اینم واقعا از شیطانه، احذروا ذلک. عرض کنم به خدمت با ساعتشون مثل مرحوم مدرس باشید. مرحوم امام فرمود می آمد در مدرسه سپه سالار سید مطهری فعلی، نمیدونم شرح شمسیه در سنده یکی از کتاب منطق و فلان، که گویا هیچ کاری این آقا نداره جز این دست بست این طور حوادث جمع. حالا قبل چه مسائل سیاسی، بعد چه بحرانهای سیاسی، وقتی که می نشست فایده است گویا توی این آدم نشسته تو گوشه فیضیه و هیچ کاری نداره جز دست بست. این طور باید باشیم. حالا اون مرحوم مدرس به او عظمت، حالا بنده ای که اینجا دارم اینطور برای شما حرف میزنم و سرتون رو در بیاورم، باز منم حالا البته مدرس در حد خودش، ما هم هزارون مسئله تو ذهنمون تو وقتی درس میخوانیم تکلیف شرعیمونه که حواسمون رو جمع بکنیم و هر چی که هم خوبی و بدی هست فراموش بکنیم، حواسمون رو جمع درس بکنیم. خب این از موارد ثبات فکر و قوت اراده است که انسان بتونه اراده شما کسی که تو درس حضور قلب داره تو نماز به طریق اون حضور قلب است، چون معلوم میشه مالکیتی بر اراده خودش نداره، یقینا تو نماز هم حواسش پرت میشه. سعی بکنید که مالک اراده خودتون باشید و قوه خیالیتون در اختیار خودتون باشه. البته خیلی کار سختی، تمرین میخواد. خب عرض کنم خدمت شما، اون وقت امام میفرماید که یکی از مواردی که آقایون فرمودن علم اجمالی منجز نیست در صورتی است که چی؟ بعض اطلاف از محل ابتلا خارج باشد، خروج از محل ابتلا. چون گفتن خروج از محل ابتلا اون حکم را از فعلیت میاندازه. امام میفرماید در پرتو این مسئله که ما گفتیم معلوم شد که چی؟ معلوم شد که فعلیت احکام دیگه مربوط به موارد خاص نیست. این عوارض خاصه مثل خروج از محل ابتلایی مورد، چون حکم جعل شده، حکم نجاست جعل شده برای کلو ما لا خانجسن یا تنجس و حرام هم شد. میگه حالا برای این موارد خاص هم ناظره، این فعلیتش نظر داره به این موارد خاصه، اینجا از ابتلا خارج که اونجا داخل در ابتلا اینجا چه؟ نه، این موارد خصوصیات موردی دخالت در فعلیت حکم نداره. فاذا صار الحکم فعليا صار فعليا لجميع الموارد، یعنی دیگه وقتی چیزی ملاقات با نجس کرد نجس میشه، چه فرق میکنه که محل ابتلا باشه یا محل ابتلا نباشه. حرامه ازش استفاده بکنید، باید ازش اجتناب بکنید از نجس، چه محل ابتلا باشه چه محل ابتلا نباشه. چرا؟ چون حکم به صورت عام جعل شده. حکم چون به صورت عام جعل شده پس فعلی على العموم، لا ينظر فيه الى الموارد الخاصه والحالات الخاصه. پس بنابراین در مورد موارد خروج از محل ابتلا باید حکم فعلیه و علم اجمالی منجزه. این هم یکی از موارد. اون وقت حضرت امام علی الله مقامه اینجا می فرمند دو تا مطلب در اینجا بیان کرده. تمام شد و یعنی یک ساعت شد در جهت آید می خواستم این مقدمه خامسه رو تمام بکنم بقیه کمی طول کنیم و صلی الله علیه